سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. حکومت ایران در کانون اتفاقات بزرگ سیاسی یک سال گذشته در خاورمیانه بوده که چهره منطقه را به طرز بی‌سابقه‌ای تغییر دادند. عملا چیز زیادی از اون چه که حکومت ایران تا کنون محور مقاومت مینامید باقی نمانده. شکست سیاسی حکومت ایران در منطقه که در اصل شکست آن در مقابل ضربات مستقیم یا غیر مستقیم اسرائیل بوده، با وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی در داخل ایران در هم آمیخته. حکومت حتی قادر به تامین برق کشور نیست، در حالی که ریال بیش از پیش در بستر رکود و فقر و گرسنگی فزاینده به سقوط دائمیش در مقابل دلار ادامه میدهد. ناظران چه در داخل چه در خارج و بعضا حتی در درون خود حکومت اسلامی تغییر رژیم در ایران را از این پس امکان واقعی مینامند و یا تاکید میکنند که در فقدان اصلاحات اساسی راهی عملا جز سرنگونی پیش روی حکومت اسلامی ایران باقی نمانده. خدمت آقای امیر طاهری هستیم، نویسنده و روزنامه‌نگار پرسابقه. آقای طاهری، سپاسگزارم از شرکت شما در این گفتگو. پیش از هر چیز مایلم از شما بپرسم که شما این ارزیابی را چقدر صحیح میدانید که میگوید حکومت ایران اصلاح نکند فرو میریزد، اصلاح هم بکند فرو میریزد؟
بله، واقعا دشوار پاسخ دادن به این، ولی در این تردیدی نیست که شرایطی که برای تغییر رژیم در هر کشوری لازم هست الان در جمهوری اسلامی وجود داره. این شرایط 5 تاست. اولیش از دست دادن مشروعیته، که جمهوری اسلامی مشروعیت انقلابی داشت در آغاز، بعد مشروعیت انتخاباتی داشت برای یه مدتی، ولی با انتخابات تأخیر دیدیم که این مشروعیت رو هم از دست داده، یعنی در این چند سال گذشته. شرط دوم برای تغییر یک رژیم یا سقوط یک رژیم ایجاد شکاف در هیئت حاکمه است، که اینم در جمهوری اسلامی وجود داره. ریزش زیادی شروع شده، الان داره توسعه پیدا میکنه به نیروهای نظامی و امنیتی، و در نتیجه نمیشه واقعا گفت که الان جمهوری اسلامی یک بدنه واحد هست. شرط سوم ایجاد یک منبع جانشین یا گزینه دیگه‌ای از نظر اخلاقی و از نظر اعتماد مردم هست، که اینم به وجود اومده. جمهوری اسلامی و طرفدارانش فاقد اعتماد مردم هستن، دستگاه‌های تبلیغاتیشون یا تحریم شدن عملا از طرف مردم یا بی‌اثر شدن. شرط بعدی جدا شدن لاغر بخشی از نیروهای سرکوبگر رژیم هست از رژیم، که این هنوز کاملا اتفاق نیفتاده، ولی در 2-3 سال اخیر دیدیم در چند مورد رخ داد، در شهریار، در قزوین، در بوشهر نیروهای سرکوبگر حاضر نشدن مردم سرکوب کنن، و این گرایش میتونه در ماهای آینده یا در آینده نزدیک توسعه پیدا کنه به سراسر ایران. آخرین شرط برای تغییر رژیم لازمه، چون جامعه از خلأ میترسه مثل طبیعت، دیده شدن یک گزینه قابل قبول در افق هست، یعنی مردم بدونن میدونن که چیو نمیخوان، ببینن چیو میخوان و یک جهشی در تاریکی نکنن، مثل 1357 که رژیم سقوط کرد ولی اون چیزی که جاش میومد برای اکثریت مردم ایران روشن نبود. این مرحله آخر است که الان مخالفان جمهوری اسلامی هم در داخل و هم در خارج دارن شدیداً روش کار میکنن. حالا تا چه اندازه موفق خواهد شد یا نه نمیدونم، ولی جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست، اینو الان بارها دیدین. در خود قانون اساسیش هم ذکر شده که اصل رژیم رو نمیشه تغییر داد، یعنی حتی اگه رفراندوم بکنین یا مجلس مؤسسان تشکیل بدین، این رژیم قابل اصلاح نیست.
آقای طاهری، اجازه بفرمایید به قول فرانسوی ها اوکا دو دیابل بشم، وکیل مدافع شیطان. با آخرین پیش شرطی که فرمودید شروع میکنم. در یه جامعه ناامید که افق روشنی پیش روی خودش نمیبینه، اساسا تغییر میتونه صورت بگیره؟ و اگر صورت بگیره تغییریست مطلوب؟
بعد در این تردیدی نیست، اگر یک گزینه قابل قبولی نمیخوام بگم برای اکثریت مردم ایران، چون در هیچ کشوری اکثریت مردم فعالیت سیاسی ندارن، 2-3 یا 4% فعالان سیاسی هستن که اونا به اصطلاح اثر میذارن روی مجموعه جامعه. اگر این 2 یا 3-4% فعالان سیاسی هم در داخل هم در خارج بتونن توافق بکنن بر سر یک گزینه مشخصی که قابل عرضه باشه به مردم ایران، در ضمن واقع بینانه به نظر بیاد، ایدئالیستی نباشه. ببینید چون هر کدوم از ما یه ایدئالی داریم که ممکنه در شرایط کنونی قابل عمل نباشه، ولی یک تفاهمی بر سر مقررات بازی یا گرامر به صدا کار باید پیدا بشه تا بتونیم از این رژیم به رژیم دیگه‌ای که ممکنه دلخواه هممون باشه برسیم. و در این دوران گذار باید یه مقرراتی وجود داشته باشه، وگرنه باز مثل 1357 اون گروهی که اسلحه دستش هست، اون گروهی که پول کشور کنترل میکنه، میاد و هر چی دلش خواست تعمیل میکنه بر کل جامعه.
خب شما مثل همه سخنان آقای خامنه‌ای را بعد از سقوط رژیم بشار اسد مهمترین عنصر آنچه محور مقاومت مینامد لابد شنیدید. خب واکنش ایشان این طور بود به طور خلاصه که اتفاق مهمی در هر حال نیفتاده. فکر میکنید که خود او چقدر در حقیقت باور دارد که حقیقتا اتفاقی نیفتاده، و اگر وانمود میکند که اتفاقی نیفتاده، خود این گویای چه چیزی است به عنوان واکنش از سوی حکومت در مقابل این تحولات بسیار مهم و بی سابقه ای که در خاورمیانه رخ داده و همونطور که عرض کردم کانون اصلیش خود حکومت ایرانه؟
ببینید گرفتاری اصلی نظام کنونی در ایران این است که هیچ وقت نتونست خودش رو تبدیل بکنه به یک دولت ملت عرفی یا عادی، و همچنان به عنوان یک محمل برای صدور یک ایدولوژی، اونم یک ایدولوژی عجیب غریبی که مخلوطی است از تعصبات چپگرایانه، مارکسیسم بدفهمیده شده، تشیع بدفهمیده شده، و در نتیجه این نظام نمیتونه مثل یه دولت معمولی عمل بکنه. اگر یه دولت معمولی عادی بود در بدترین شرایط مثل یه دولت معمولی و عادی عکس العمل نشون میداد و اون شکستی رو که خورده یا اون عقب نشینی رو که مجبور بکنه تبدیل میکرد به یه فرصتی برای تجدید نظر در سیاست. جمهوری اسلامی نمیتونه این کار بکنه چون دولت نیست. یعنی گرفتاری ایران نه این نیست که دولت بدی داره، گرفتاریش اینه که دولتی اصلا نداره. یعنی یک عده‌ای هستن که دنبال منافع مادی خودشون هستن، دنبال مقام هستن، دنبال نمیخوام لغت توهین‌آمیز به کار ببرم، ولی واقعا چابیدن کشور هستن. یه عده دیگری هم هستن که ایدئولوژی خمینی‌گرایی، همین محور مقاومت، این چیزایی که میگن واقعا کورشون کرده و متوجه نیستن که بالاخره باید یه جایی توقف کنیم. در اسلام یکی از اصول مهمش حدوده، یعنی هر چیزی حد داره، ولی اینا هیچ حدودی رو نمیشتن. در تشیع مفهوم احتیاط خیلی مهمه. یعنی شما مثلا میرفتیم پیش فلان آیت الله ازش یه فتوا میخواستین، بعضی وقتا بهت میگفت که برو یه هفته دیگه بیاد، برای اینکه بعد یه هفته راجعش بکنم. ولی اینا اصلا به هیچ کدوم از این چیزا نمیخواد، یعنی معلوم نیست که فرهنگشون از کجا آمد. آقای خامنه ای هم میدونید الان چندین ده هست که از 1 کیلومتر مربعی که در تهران دور و بر محل سکونت هست نرفته بیرون، نمیتونه بره در خارج، که نمیتونه بره به خاطر اون به اصطلاح پیام قرمز یا برای بازداشتش از طرف پلیس بین المللی که به خواست یک دادگاهی در برلین صادر شد بعد از کشته شدن یا ترور رهبران حزب دموکرات کردستان، نمیتونه مسافرت کنه به خارج. در داخل هم مدت هاست که جایی اصلا نرفته، یعنی در یه محل بسیار محدودی در قفس هستش بعد به کسی هم که گوش نمیده، یعنی میاد میشینه در یک سکوی بلند 10 متر بین ایشون و شنوندگان فاصله هست، یه نطقی میکنه و میره. هر کی هم میاد که ببینتش جرأت نمیکنه به چیز دیگه بگه، یعنی واقعا ایشون اطلاع کافی نداره. چند سال پیش گفتن که ایشون تلویزیون CNN آمریکا رو نگاه میکنه برای اینکه انگلیسیش خوب بشه و اینا، ولی ظاهرا الان اونم دیگه نگاه نمیکنه. در چه میدید در یه عالم خودش هست و در عالم خودش همه چیز خوبه، اتفاق مهمی نیفتاده. حالا مردم برق ندارن مهم نیست، در اوائل اسلام هم برق وجود نداشته، مردم گاز ندارن مهم نیست، در اوائل اسلام هم نبوده. این واقعا یه مشکل چند لایه‌ای شده، فقدان فرهنگ دولتی. فرهنگ دولتی با فرهنگ انقلابی فرق داره.
بله،
اتحاد شوروی انقلاب روسا انقلاب کردن، ولی بعد از 10-15 سال تبدیل شده به یه دولت ملت و عکس‌العملشون چه خوب چه بد عکس‌العمل دولت ملتی بود، نه عکس‌العمل انقلابی. چین از زمان دنگ شیائوپینگ در همین مسیر حرکت کرد، کوبا در همین مسیر حرکت کرد. اینا دولت‌های خوب یا بد هستن مسئله نیست، مسئله ولی به شکل دولت ملت عمل میکنن و منافع خودشون رو لااقل در نظر میگیرن. جمهوری که آقای خمینی درست کرده که البته جمهوری هم نیست، هیچ کدوم از این مشخصات رو نداره و نمیتونه واقعا تبدیل بشه به یک دولت ملت، چه خوب چه بد.
میدونید که خب سال جدید میلادی همزمان با روی کار آمدن دونالد ترامپ که از حالا دو گزینه رو پیش روی حکومت ایران تصویر کرده، یا به قول خودش معامله، دیل، مذاکره، یا در واقع تشدید فشارها، اون چیزی که دولت او فشار حداکثری مینامه. طوفان الاقصی هم که به گفته آقای خامنه‌ای قرار بود به نابودی اسرائیل منجر بشه، عملا اسرائیل رو از نظر قدرت و بنیه سیاسی نظامی در خاورمیانه در موقعیت بی سابقه و بی همتایی در قیاس با دهه‌های گذشته قرار داده، و اون چیزی که تضعیف شده جبهه‌ای بوده که آقای خامنه‌ای طی 14 دهه اخیر به بهای گزاف در مقابل اسرائیل و برای نابودی او ایجاد کرده. پرسش من آقای طاهری ببخشید این استش که چقدر این فشارهایی که ظاهرا متوقف نخواهد شد، چه از جانب اسرائیل که تونسته عملا تمام عناصر محور مقاومت رو از پیش پا برداره، و چه از سوی دولت جدید آمریکا، حکومت ایران تا به تحملش رو خواهد داشت در سال پیش رو؟
بله، ببینید عوامل خارجی همیشه مهم هستن، ولی اصل قضیه عامل داخلی. اگر مردم ایران قیام نکنند، اگر فعالان سیاسی ایران اون 2-3 یا 4% که گفتم به دیه توافقی با هم نرسن و از داخل ایران خود ایرونی ها رژیم رو بر نیفکنن، هیچ رژیم برافکنده نخواهد شد. بدترین رژیم ها به زندگیشون ادامه میدن. رابرت موگابه در 20 سال آخر حکومتش در زیمبابوه واقعا منفور مردمش بود، کشور رو ورشکسته کرده بود، به قحطی کشونده بود، ولی تا موقعی که مردم بلند نشدن و سرنگونش بکنن، خب سرنگون نشد. فشار خارجی هم روش بود، تحریم های مفصل و قلاز و شداد، ولی عامل داخلی وجود نداشت. الان مسئله اساسی نیست که آقای ترامپ میاد یا نمیدونم اسرائیل فلان کاری میکنه، مسئله این است که ایرانی ها باید بشینن پیش وجدان خودشون فکر کنن که اگر ایران رو دوست داریم، اگر این میهنتونه، اگر این مادرتونه، باید نجاتش بدین از این دست و خودتون میتونین نجاتش بدین. البته چیزی که از خارجی ها آدم میخواد، از آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، فرانسوی‌ها، روس‌ها، چینی‌ها، عرب‌ها یا هر کسی دیگه، این است که به نظام کنونی کمک نکنن، که متأسفانه این کارو کردن. ایالات متحده هم در دوران آقای اوباما هم در دوران آقای بایدن واقعا کمک‌های زیادی به جمهوری اسلامی کرد، به این امید که جمهوری اسلامی بیاد تو راه و تبدیل بشه به یه دولت عادی که دیدیم شکست خورد. فرانسه واقعا از زمان جمهوری میتران که خودش اصلا میخواد سفر بکنه به تهران، خانمش فرستاد اونجا، هر کاری که لازم بود کردن برای که بیارنش تو دور. آقای اروه دو شرط که وزیر خارجه فرانسه بود زحمت های زیادی کشید در دوران شیراک، حزب‌الله رو حفظ کرد اون موقع که حزب‌الله هنوز ضعیف بود، خیلی که واقعا زحمت کشیدن. انگلیس ها خیلی کمک کردن بهشون، عرب بهشون کمک کردن، پادشاه عربستان خرج کنفرانس سران اسلامی در تهران داد برای که سران اسلامی بیان تهران، یعنی جمهوری اسلامی بگه خب حالا من دیگه جزوی شدم از این کنفرانس اسلامی، به طور عادی رفتار کنم. تمام این کوشش ها شکست خورده و اینا الان همه فهمیدن. همین در همین فرانسی هستم الان، شما که میشناسین این طرفداران جمهوری اسلامی رو در بین پژوهشگران فرانسوی، در بین سیاست گذاران فرانسوی، اونا هم فهمیدن که بوی الرحمن این رژیم بلند شده.
بله، بسیار بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای امیر طاهری. تا چشماندازی دیگر، بدرود.